بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که روز درسی گذشته ما وارد مبحث سوم از مباحث استصحاب شدیم. مبحث سوم عنوانش هست ادله استصحاب غیر از اخبار، چون راجع به اخبار ما در گذشته صحبت کردیم و البته دلالتشو بر استصحاب هم پذیرفتیم. اما غیر از اخبار ببینیم چیزی داریم یا نداریم. من روز شنبه عرض کردم برای شما، ما از قرآن که باید چشم بپوشیم خبری نیست، از اجماع هم باید فاصله بگیریم، البته گفتن ها ولی حرف صحیحی نیست. تحقق اجماع چه صغرویان چه کبرویان مناقشه داره. اصل صغراش حالا تازه باشدم آیا مستقلن اعتبار داره یا از همین اخبار و اینها گرفته شده؟ لذا باید خداحافظی کرد. میماند عقل و بنای عقلا که این دوتا رو باید در درس امروز و انشاءالله فردا و اینها رسیدگی بکنیم. اما قبل از این که من بحث رو در واقع شروع کنم، چون اینا تکرار گذشته بود، ممکنه سوال به نظرتون بیاد یا نیادم بحث خوبیه که ما وقتی اخبار رو داریم دلالتش رو هم پذیرفتیم، حالا رفتن سراغ سایر ادله مثل بنای عقلا یا عقل آیا مثلا دلیلی داره، توجیهی داره؟ من باید به شما عرض کنم بله، چند تا دلیل داره، چند تا توجیه داره. اولا لابلای همین بحثای حالا عقل و بنای عقلا یه نکاتی مطرح میشه که جاهای دیگه هم به درد میخوره. الان شاید تو درست همین امروز هم برسیم، احساس میکنید، حس میکنید. خیلی وقتا ممکنه ما تو خود بحثمون ضرورت نداشته باشه، یعنی ما دستمون پر باشه، اما نکاتی که مطرح میشه اون نکات جاهای دیگه به درد میخوره که حالا عرض میکنم، این رو طلبتون باشه. به علاوه ببینید، خب ممکنه کسی دلالت اخبار رو نپذیره، درس خارج که نمیتونه بگه من نظرم اینه پس رد میشم، این میشه سطح. ما باید بر همه تقدیرات، البته معتنابه، نمیگم تقدیرات ضعیف، بحث رو برگزار کنیم. خب شما میدونید برخی دلالت اخبار رو مناقشه دارن، ولی خب ممکنه دلالت عقل یا بنای عقلا رو بپذیرن. و بالاخره جهت سوم، حتی اینا تو نوشته نیستا، حالا دیگه من دارم تو درس اینا رو میگم. ببینید اگر ما فرض کنید استصحاب رو با بنای عقلا هم درستش کنیم، تو موارد شک و شبهه یا اطلاقگیری از ادله به دردمون میخوره. خب مثلا یه مبنایی ما داریم که من تو فقه بیشتر اینو گفتم، دوستان مشترک متوجه هستن، میدونید که ما یه مبنایی داریم که ادله‌ای که یک پدیده عقلایی رو امضا میکنه ادلهش دیگه اطلاق نداره. یعنی حد اون دلیل در حد همون بنای عقلاست، نمیتونیم از اطلاق یا عموم اون دلیل استفاده کنیم، یا دقیق تر بگم اصلا اطلاق و عموم نداره. بارها مثالم زدیم، مثلا اگر در قرآن آمد احل الله البیع، درسته؟ خب بیع مطلق دیگه، مگه نیست؟ احل الله البیع، فرض کنید در عقلا بیع سفیه رو، بیع دیوانه رو قبول نمی کنن. احل الله البیع هم که امضای ما اندر عقلاست، آیا میتونیم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم برای امضای بیع بچه و دیوانه و سفیه و یا بیع سفیهانه؟ میتونیم به این اطلاق داره دیگه، احل الله البیع، یا نه چون امضای ما اندر عقلاست باید اول ببینید عقلا کدام بیع ها رو قبول دارن، احل الله البیع فقط همونو میگیره. مثلا اگر فرض کنیم عقلا بیع دیوانه رو، بیع سفیه رو قبول ندارن، دیگه احل الله البیع هم شاملش نمیشه، با اینکه احل الله البیع در نگاه اول مطلقه. این جهات باعث میشه که اگر شما در یه جایی دلیل لفظی داشتید، زودی نگید آقا ما روایت داریم، چکار بنای عقلا داریم. خب بنای عقلا میتونه مفسر دلیل باشه. این نکته، بخوام با ادبیات فقه و عرف حرف بزنیم، بنای عقلا کارایی ابزاری پیدا میکنه، کارایی تفسیری پیدا میکنه. برای چی؟ برای اسناد ملفوظ ما. در اینجا اگر بنای عقلا داشتیم، سیره بر استصحاب میتونه روایات استصحاب رو تفسیر کنه. مثلا اگر بنای عقلا فقط در شک در رافع داریم، خب روایات استصحاب هم در شک در رافع میره. در این مبنایی که ما داریم که ادله ممضی یک پدیده عقلایی بیشتر از بنای عقلا ازش در نمیاد. این اگر یک کسی این حرفو دنبال کنه، ما که دوستان هم تو القا میکنیم رد میشیم، اینو بپردازه بهش یه مقداری، مثلا تو کلمات دیگران هم ببینه چیزی هست نیست، یا مثلا ردشو پیدا کنه. مهم نیست که حالا اصل سخنو پیدا کنه، ردشو پیدا بکنه، رفتار علما رو یه مثالهایی براش پیدا بکنه. یه مقاله خیلی خوبی، حالا بگم پایان نامه شاید مبالغه باشه، اما حجم یه 10-15 صفحه بحث قشنگ رو داره و میدونید چقدر اثر داره. یعنی اگر من فرصت بود برام تا آخر وقت مثال میزدم که ما ادله‌ای که داریم از اون بر بنای عقلام داریم، اطلاق هم داره، اطلاق هم داره. بعد اطلاق معمولا اطلاق گیری میکنن خیلی از آقایون، اما این شبهه ما رو باید جواب بدن که وقتی یک دلیلی از طرف قانونگذار میاد میخواد امضا کنه یک پدیده عقلایی رو، اگر اون پدیده عقلایی مثلا محدوده یا حتی اون طرفش موسعه، موسعه، باید اون نص شرعی رو هم در سایه اون پدیده عقلایی معنا کنیم. لذا رب نص عام که خاص میشه و اون طرفش هم اتفاق میفته، البته نبگیم رب، باید بگیم گاهی، گاهی هم نص خاص به خاطر پدیده عقلایی چی میشه؟ عام میشه. بگذرم، حالا بعضی از آقایون دیر اومدن، ما همه اینا خارج از برگه بودا، خواستیم این نکته رو جا بیاندازیم که چطور با اینکه ما قبلا اخبار استصحاب رو قبول کردیم، دیگه حالا رفتیم داریم میریم از امروز و فردا و احتمالا پس فردا، بالاخره یه دو سه روزی طول میکشه این مبحث، چرا قوه برداشتیم داریم دنبال میکنیم که ببینیم عقلم یا اوغلام چیزی دارن یا ندارن، به هر صورت دلیلش ایناست که گفتم براتون. حالا بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ عقل. نمیدونم فکر کردید رو بس یا نکردید شبهای گذشته، روزهای گذشته، آیا ما میتونیم استصحاب عقلیش بکنیم؟ عقلی بگیم یکی از ادله اعتبار استصحاب بفرمایید عقله، که خب میدونید اگر عقل ثابتش بکنه کل ما حکم به العقل حکم به شر، شارع هم امضا میکنه، چون شارع هیچ وقت با درک عقل قطعی درگیر نمیکنه خودشو. خب بفرمایید شما.
بله
بله بله، اما اصل اولی چیه؟ نکتش اینه، سوال خوبی کردید، خدا به شما خیر بده. ببینید ما نباید ثابت کنیم که اون دلیل فقط در همون حوزه عقلاست، باید اون برش بیان میخواد. یعنی اگر میخواد یه پدیده عقلایی رو امضا کنه اولا بفرمایید و مثلا توسعهش هم بده، باید یه بیان درست و حسابی برای توسعه بیاره. بلا عقلایی که رسوخ کرده تو ذهنشون، مثلا اون پدیده در حالت خاص دیگه عموم اصلا نمیفهمن، نه اینکه عموم داره حجت نیست، اصلا عموم نمیفهمن، اطلاق نمیفهمن. مثلا همین مثال رو عوضش نکنیم، اگر فرض کنید عقلا به هیچ وجه زیر بار معامله که دیوانه انجام بده نمیرن، عقلا همینطور هم هست، عقلای مگر عقلای لاغبالی و الا اغلا به ما هم اغلا دنبال معامله با دیوانه معامله نمی کنن. میگن خب بریم با مثلا سرپرستش، تو همه دنیا دیوانه ها سرپرست دارن، فقط اسلام که برای دیوانه سرپرست قرار نداده، همه جای دنیا دیوانه یه سرپرست داره که مالشو اداره میکنه. اداره مال دیوانه مثل اداره مال حیوانه دیگریه. خب اگر اغلا زیر بار بیع دیوانه نمیرن، شارع هم تو همچون ذهنیتی میگه اهلا الله البیع. آیا این اغلا که این آیه رو میشنون میگن خب مخوب شد، پس معلوم شد که شارع میخواد بگه بیع دیوانه هم ممزاست چون قید نکرد، یا نه اصلا تو همون چیز خودشون میفهمن. بله اگر یه جا تصریح بکنه بگه و امکانه مثلا چی عاقده و مجنون، خوبش کار نداره رو چشم بذاریم، تصرف دلیل محکم میخواد، هرچی بله محفوف به قرین است، بله همینطور میشه، اصلا درست نمیشه، اون ماشه قرین متصل
نیست. درست با تجربه مطاطب عرف هم هست و مطاطب این آیات مثلا حالا کلام خود پیغمبر مطاطب عرف، یعنی برداشت باید عرف برداشت کنه این کلام داره، نه فقط اغلایی که حالا در اون
مهنده. این همون مبناش حرف ما بود، بناش همون نتیجه میشه دیگه، همین میشه دیگه.
خب آخه همیه الان عرف نسبت به شخص دیوانه یا نسبت به بچه هم ممکنه بیه بگه اطلاق بیه هم بکنه،
بحث بحث اطلاق موضوع بدون حکم نیست. بیعی که میگه یعنی بیع ممزامه، من گفتم بیعش نمیگه، بیع ممزا منظوره، احل الله البیع یعنی بیع ممزا میدونه یا بیع میدونه، بیع بدونه من گفتم میدونه یا نمیدونه،
یعنی اون چیزی که بیعه هست و شما به عیان گفته میشه، نه اون بیعی که شما ممزاتون
رو آنچه که وقتی میگه احل الله البیع من حلال کردم، میفهمی یعنی حلال بودنش چون امضا هستا، امضا بیشتر از آنچه که عقلا دارن امضا میکنن امضا نمیکنه. نه اینکه بی رو از عرف بگیرید دیگه امضاش قطع بشه، شما بیعش رو از عرف میگیرید مفهوم رو، بعد دیگه امضاش از عرف قطع میکنید، نه دیگه
میکنه.
خب پس این که خلاف فرضه، که فرضانه که احل الله البیع تأسیس نیست، احل الله البیع یعنی احله همون امضای احله اغلاست، معنی امضا اینه دیگه. اهل مع امضای اوغلاس، نه بی، همونیست که اوغلا میگن بی. خود تو تعبداش هم همینه، تو تعبدیاش هم که مفهوم از عرف میگیریم، یک تو باب عبادات مفهوم از عرف نمیگیریم. به هر حال اینا رو تأمل کنید، روشنه. خب اجازه بدید دوستان من رد بشم. عقل، اینه دیگه الان میخوام بحث کنیم. ببینید ما اگر بخوام بگیم استصحاب یک سندی داره، به تعبیری که ما گاهی میکنیم از سند پشتیبانش عقله، که میدونید که خیلی ها میگفتن ها این حرف صرف فرض نیست. قدیمی ها غالبا استصحاب رو مفید زن میدونستند، گوش میکنید، و میگفتن سندش هم عقله. من یه عبارتی از آقای سرد آوردم براتون تو برگه، مطالعه کنید اگر مطالعه نکردید. آقای سرد میگه از سه جهت ما استصحاب رو میخوام دنبال کنیم، یعنی اجماع رو نمیگه، قرآن رو میذاره کنار، نداریم همون حرفی که ما گفتیم. عقل، آقایون اگر بخوام عقل رو بگیم باید اینطور بگیم، بگیم که عقل به ما میگه اگر شما یقین دارید به تحقق یک پدیده، بعد شک میکنید در رفع و زوال اون پدیده، عقل میگه اون پدیده رو بگو باقیه تا وقتی که یقین کنی که اون پدیده از بین رفته. اینه دیگه منشأ درک عقل هم ظنه، یعنی عقل اینجا میگه چون گمانداری حکم به بقا. حالا یا عقل میگه فقط در محدوده ظن شخصی، یا نه در محدوده ظن نوعی. سوال کنم از شما علما، ظن شخصی و نوعی چه نسبتی با هم دارند؟ عام و خاص منوجه دیگه، چون بعضی وقتها من شخصی گمان دارم اما نوع مردم ندارن، بعضی وقتا نوع مردم دارن من ندارم، بعضی وقتا هر دو دارین، که غالبا هم همینطور میشه. حالا اینم خودش قابل بیانه که کسی بگه عقل میگه ظن شخصی داری یا میگه ظن نوعی داری. ببینید واقعش اینه که همونطور که بزرگانم گفتند، اینا من دوست دارم سریع رد بشم یه جای دیگه معطل بشیم، واقعش اینه که این استدلال نه صغراش تمامه نه کبراش، اما صغراش تمام نیست. خب من و شما سنی ازمون گذشته دیگه، سالهاستم داریم زندگی میکنیم، واقعا هر جا ما یک پدیده رو یقین داشتیم باقیه، بعد شک کنیم، بله یه مقداری فکر کنیم، گمان پیدا میکنیم که هست، بعضی وقتا گمان میکنیم، بعضی وقتا گمان به خلاف پیدا میکنیم، بعضی وقتا واقعا شک 50-50 میکنیم. این چه حرفیه که عقل به ما میگه هرچه که یقین داری بعد شک کنی، با تأمل گمان پیدا میکنیم. بالاخره ببینید این تعبد که نیست تو بحث عقلی، انسان باید وجدانن، ولو شما بگو نوع مردم، خب ما هم تو زندگی نوع مردمیم دیگه. لذا اصل تحقق گمان تمام نیست. سلمنا، بگیم در موارد استصحاب گمان به بقا هست. خب این گمان چه دلیلی بر اعتبار داره؟ میگید عقل میگه، هیچ وقت عقل نمیگه. خب ما عاقلیم دیگه، ما عقل داریم دیگه، مخصوصا من حالا پیازداغش بکنم در امور مهم، بله در امور مهمه در امور مهمه انسان اینجوری داوری میکنه. دین ما هم که جز امور مهممون حساب میشه، دین، مسائل دینی ما که حالا استثنا ما برای مسائل دینی میخوام نه برای روزمره، مسائل مهم حساب میشه. در مسائل مهم انسان استصحاب میکنه، مثلا حالا یک کسی داشته در خارج از کشور براش پول میفرستاده، حالا میخواد یه پول کلانی براش بفرسته، 1 میلیارد 2 میلیارد میخواد براش بفرسته، واقعا هم شک داره مرده نمرده، نکنه مرده بعد این وسط این پول از بین میره یا معلومه میفرسته براش، یا اول یه زنگ میزنه بالاخره آقا زنده هستی، نکشتنت، زندان نیستی، پول دستت میرسه برات بفرستم نفرستم مثلا برای پسرش، یا همینجوری تو 3 میلیارد پول میذاره تو پاکت براش میفرسته. اینه دیگه، حالا دین ما که کمتر از پول نیست که. لذا عقل آقا به نظر منسه نه صغرا داره اینجا نه کبرا. به نظر من بیشتر از این نباید در بحث عقل معطل شد.
در نظر ما روش‌شناسی اصلا چجوری به مثلا نگاه کنیم اینجوری درست بشینیم بگیم اگر قبلا یقین سابقه دارم در دماشایده بیم عقل چی هم تا بشینیم تو میگم دو تا زاویه داخلی مسلط و یکی دو تا شرط سومی و عقل چه حکم میکنه، هم تا بشینیم فکر بکنیم عقل حکم میکنه و یکی شرط به شرط نیست، اینجوری که نمیشه. اگه میخوایم دولت چه بکنم روشش بریم بگردیم حداقلش استقرار، یعنی بریم مواردی که یقین سابق بوده و شک در بقا شده بریم بگردیم، یه کار میدانی انجام بدیم ببینیم مثلا در 90% موارد اون باقی بوده. اینجا
حالا تو مسائل عقلی کار میدانی نمیخواد، عقل وجدانه اینجا میدونی که عقل تجربیه، عقلی که اینجا میگن عقل تجربیه، یعنی ما تو وجدان خودمون
مال ماده رونقی که
خب حالا اون دیگه اشکاله که آقا نه ببینید تو سیره عقلا کار میدانی خوبه، اما در بحث های عقلی مگر اینکه منظورتون از کار میدانی یعنی خودمون بگردیم. حالا به هر حال این اشکال اینم که ما گمان نداریم ریشش همینه، یعنی ما خودمون تو وجدان خودمون که مراجعه میکنیم میخوام بگم بحث عقلی رو نباید از زید و امثال کنیم، اون میشه عقلا.
نه به عنوان تعیه
مقدمات از خودمون دیگه، خودمون پس خودمون هستیم دیگه. عقل دید یعنی کی دید؟ یعنی خود ما دید.
مقدمات اول عقلی نفتر در 90% موارد خب. اون واقعی بوده درست؟ خب میگه اگر شما قصد داری به واقع برسی اون در خیلی چیز خوبیه برای بخونه رو خود کردن برای سرسه، چون 90% موارد بسید بوده دیگه.
بله خب پس بنابراین ما دیگه تمامش کنیم، ما برای اینکه صغرا رو روشن کنیم همون که شما میگید کار میدانه، اینجا باید تو خودمون نگاه کنیم، عقل تجربیه دیگه، ببینیم گمان هست یا نه. حالا اگر رسیدیم که 90% بله این گمان حاصله، شما ادعا میکنید که عقل به طور قاطع داوری میکنه به اعتبار این گمان، اینه دیگه. واسه چی دیگه به درد نخور دیگه؟ این یه چیز خوبیه، یه چیز خوبه یعنی چه؟ یعنی میگه حتما بگیرش ولش نکن. اینو اگر بگید ما میخوایم مناقشه کنیم، اگه نه که بسی ثابت نشد دیگه. بسیار دوستان بحث عقل رو به نظر من بیشتر از این ظرفیت نداره، یعنی نیاز نیست، برعکس بحث عقلا که یه دو سه جلسه ای با ما کار داره، مخصوصا اون نکته‌ای که گفتم یک مطالبی این یکی دو روز رد و بدل میشه که جاهای دیگه هم به درد میخوره. آقایون آیا میتوانیم استصحاب رو با بنای عقلا درست کنیم یا نه؟ بعضی ادعا کردن بله سیره عقلا، میدونید که سیره عقلا رو هم که بخوام درست کنیم باید اینجوری درستش کنیم که عقلا، نمیگیم متدینان ها، عقلا چه مسلمان چه نامسلمان در امورشون چه معاششون چه قوانینشون وقتی که به یقین میرسن در اون مورد و بعد شک میکنند، مطابق حالت سابقه رفتار میکنند تا حجتی برخلاف پیدا کنند. اینو داشته باشید. ادامه. و شارع مقدس راده ای از این رفتار از خودش نشون نداده، در نتیجه این سیره میشه معتبر. این که گفتم ادامهش برای این که میدونید ما بنای عقلا که دلیل نیست برای ما، لذا ما 5 تا منبع نداریم، 4 تا منبع داریم. بنای عقلا رو اگر میبینید گاهی وقتا ما در کنار عقل و عقلا اجماع اینا میاریم، برش میگردونیم به اینکه شارع هم امضا کرده. لذا همیشه بنای عقلا سر از چی در میاره اگر بخواد حجت بشه؟ سنت. کدام بخش از سنت؟ سنت تقریری بهش میگن، یعنی سنت سکوت، سنت امضا، سنت تقریریه. اینکه میبینید بنای عقلا رو آقایون میارن قبولم میکنن، خیلی جاها مطابقش هم فتوا میدن، از اونورم میگن ما بنای عقلا رو جز ادله نمیدونیم، تناقض نداره، چون بنای عقلا باید سر از امضا در بیاره، امضا میشه سنت، سنت هم که جز همون ادله چهارگانه است دیگه، سنت تقریری. این آقایون این به اصطلاح چی؟ دلیل مطلب. خب قبل از اینکه من حالا وارد کلمات دیگران بشم، اگر کسی بخواد این دلیل رو زمین بزنه، میخوام استعداد شما رو امتحان کنیم ها، بخواد اینو زمین بزنه چند تا راه داره، حالا اصل امکانشا. یکی این که سیره رو قبول نکنه، اصل سیره رو، اینا نکات خوبه بحث ماست، اصل سیره رو قبول نکنه. آقا یه چوبه بزنه زیر این ادعا، بگه کی گفته عقلا طبق حالت سابقه عمل میکنن، اصل سیره رو انکار کنه. خب البته بعد باید دیگه ازش بپرسیم دلیلش، برهانش، اینا، اون درست. دوم میخوام اینو بگم، ببینید سیره رو قبول کنه از عقلا که بر طبق حالت سابقه عمل میکنن، ولی ادعا کنه که به خاطر استصحاب نیست، به خاطر امور دیگه است. یادتون میاد روز شنبه همین هفته، همین شنبه، همین پریروز من یه چیز گفتم، گفتم این خیلی جاها به درد میخوره. اونجا حرفم این بود که گاهی وقتا درسته یه رفتاری مطابق قاعده مقتضی و مانعه از فقها، اما معلوم نیست دلیلش این قاعده باشه، نباید گول بخوریم، ممکن دلیلش چیز دیگه باشه. الان تو این بحثا الان داریم همین استفاده میکنیم، همین حرف شنبه رو الان داریم استفاده میکنیم. بسیار خوب، عقلا خیلی وقتا طبق حالت سابقه عمل میکنن، یعنی اگر یقین دارن بعد شک میکنن، طبق حالت سابقه عمل میکنن، ولی واقعا به خاطر استصحابه، یعنی چون استصحاب و قبول دارن این کارو میکنن، یا مثلا به خاطر اینه که به یک نوع اطمینان میرسن، اطمینان به بقا. میدونید که اگر به اطمینان برسن در واقع از باب چی دارن عمل میکنن؟ از باب اطمینان. ولی ازش نتیجه این میشه که اگر اطمینان نکنن عمل نمیکنن، ولو استصحاب باشه، اینا اثرشه ها. پس اینم یه نکته که ممکنه ببینیم کسی گفته نگفته. نکته سوم گفتم از جهاتی که میشه مناقشه کنی، نکته سوم اینه که کسی امضا رو قبول نکنه، بگید چی داره شما تهمت به شارع میزنید، میگید شارع مقدس استصحاب رو قبول کرده، نگید پس اون روایات چی میشه، ما داریم فارغ از بگید آقا چون اگه به روایات تمسک کنیم که میریم تو روایات دیگه کاری به نه بخیم از بنای عقلا، نه کسی بگه آقا شارع مقدس اتفاقا رد از این سیره کرده، رد سیره کرده، هیچی دیگه باز به هم میخوره. اینه که ما دوستان حالا باید هرچی امروز برسیم نرسیم روز آینده، ببینیم این ادعا، این سیره تمامه یا نه. ولی اگر بخواهیم ازش یه قانون در بیاریم، باید بدونیم مستند به اونه. ما حرف زدیم، ما یه دفعه عرف میخوایم برای موضوع، این اشتباه نشه. مثلا میگیم عقلا فرض کنید اعتماد به ظهور میکنن، همون مثال که عرضم زدیم، ما چه کار داریم که به چه دلیل؟ بالاخره اعتماد به ظهور میکنن، بعدش هم یه جا ظهور درست شد ما تمام میریم جلو. جاهایی که کار داریم به اصل بنای عقلا، بله نمیخواد دنبال منشأش باشیم به هر دلیلی، خواب دیدن عمل میکنن، خوبه؟ اما اگر خواستیم چه کار کنیم؟ خواستیم از این بنای عقلا حجیت یه قانون رو در بیاریم، در حالی که نمیدونیم، و بعدا میگیم چون عقلا این کار کردن این قانون حجته، ولی ندونیم استناد چون این قانون بوده یا نه، هیچ به درد نمیخوره. تفاوت بذارید بین جایی که میخوایم از عرف به عنوان یک موضوع استفاده کنیم، لازم نیست منشأش رو بدونیم، یا نه میخوایم ازش قانون در بیاریم، باید منشأش رو بدونیم. اتفاقا اگر ما ندونیم عقلا به خاطر عمل به استصحاب دارن مطابق استصحاب عمل میکنن، چطور میخوایم بگیم که پس استصحاب حجته؟ اینطوری. حالا اجازه میدید، اما این دلیل، خب گفتم دیگه، این دلیل اگر بخواد، یعنی استصحاب از بنای عقلا بخواد ثابت کنه، باید این مسائل طی بشه. آقایون، بعضی از علما مناقشه کردن، حالا از الان دیگه مناقشه شروع میشه، اولشون خیلی معطلی نداره، سریع میگم، گفتن آقا عقلا مطابق استصحاب حالت سابقه عمل میکنن، اما منشأش استصحاب نیست، یا لااقل نمیدونیم منشأش استصحاب هست یا نیست. اینم کافیه ها، لازم نیست ما ثابت کنیم که منشأش غیر استصحابه، کافیه ثابت نشه که منشأش استصحابه. یه مثال دادم براتون، گفتم ممکنه منشأش چی باشه؟ اطمینان باشه. یا یه چیز دیگه هم بگم تمامش کنم، ممکنه منشأش مثلا ببینید مسئله مهم نباشه، رجاءً آدم عمل میکنه، مثل کسی که فرض کنید یه رفیقی داشته قبلا خونش تو آذر بوده، مثال قم میزنیم، حالا حوض کرده شبی بره سرش بزنه، اصلا نمیدونه هنوز اونجا هست یا نیست، تلفن اینا هم نداره مثلا زنگ بزنه، چه کار میکنه؟ میگه حالا میریم، اگر بود سرش میزنیم، اگرم نبود یه پیاده روی کردیم بر میگردیم، بگیم نیا کن داره استصحاب میکنه ها. نه، این استصحاب نیست، از باب رجاء ادراک واقعه که شاید برم و اتفاقا هنوز خونش رو عوض نکرده باشه. اگه از این باب باشه میتونه که پس این آقا داره استصحاب میکنه، که بعد نتیجه بگیریم همه جا استصحاب حجته. ببینید اینا ریشه یابی ها لازمه تو این قسمت، تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.